شش هجری قمری نزدیک میشیم و خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه های دیگر شما میتونید شنونده برنامه معارف یاران باشید. مستند پنجره رو هم ساعت 8:40 تقدیمتون میکنیم. همکارای خوبم در برنامه زنده بفرمایید سلامتی مثل هر شنبه ساعت 9 صبح برنامه خودشون را آغاز میکنن. به مدت 55 دقیقه در کنار شما خواهند بود و بعد از اون هم 9:55 در برنامه افق روشن بخشی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو مرور خواهیم کرد. ساعت 10 صبح هم میتونید شنونده یه برنامه زنده زندگی زیبا
خداوند سبحان مسئلت میکنم. اگر علاقمند هستید که در مباحث گزارشگری، تهیه کنندگی، گویندگی فعالیت بکنید، در معارف یاران رادیو معارف این فرصت برای شما فراهم شده. منتظر شنیدن کارهای قشنگ شما، رصد کردن اونها و اعلام ویژگی های کارهایی که برای ما ارسال میکنید و اونجاهایی که باید کار رو تقویت بکنید و بهتر انجام بدید رو ما در این برنامه داریم و این شرایط برای شما مهیاست. شما میتونید سری بزنید به پیام رسان بله، اونجا یه جستجوی ساده ادساین معارف یاران رو بکنید، به همین راحتی میرید وارد مجموعه معارف یاران رادیو معارف میشید، عضو میشید، میتونید از امکانات و مجموعه هایی که ما اونجا برای فعالیت های شما برنامه‌ریزی کردیم و قرار دادیم استفاده بکنید و انشالله کارهای خوب و جذابی برای ما ارسال بکنید. یکی از همین کارهایی که شما برای ما ارسال میکنید مربوط میشه به آقا رضای افشار که اولین کاریست که قراره به اتفاق هم بشنویم. بسم الله.
زندگی دیگران رو نابود نکنیم. جوانی از رفیقش پرسید کجا کار میکنی؟ پیش فلانی. ماهانه چقدر میگیری؟ گفت 4,000,000 تومان. همش همین؟ 4,000,000؟ چطوری زنده ای تو؟ صاحب کار قدر تو رو نمیدونه، خیلی کمه. یواش یواش از شغلش دل سرد شد و درخواست حقوق بیشتر کرد. صاحب کار هم قبول نکرد و اخراجش کرد. قبلا شغل داشت اما حالا بیکاره. زنی بچه ای رو به دنیا آورد. زن دیگه ای گفت به مناسبت تولد بچه‌تون شوهرت برات چی خرید؟ گفت هیچ. گفت مگه میشه؟ یعنی تو براش هیچ ارزشی نداری؟ با این حرف بمب رو انداخت و رفت. ظهر که شوهر به خونه اومد دید که زنش عصبانیه و کار به دعوا کشید و تمام. پدری در نهایت خوشبختیه، یکی میرسه و میگه پسرت چرا بهت سر نمیزنه؟ یعنی اونقدر مشغوله که وقت نمی کنه؟ و با این حرف صفای قلب پدر رو تیره و تار کرد. بله، این است سخن گفتن به زبان شیطان. در طول روز خیلی سوال ها رو ممکن است از همدیگه بپرسیم. چرا نخندیدی؟ چرا نداری؟ یه علنگو نداری بندازی دستت؟ چطور این زندگی رو تحمل میکنی؟ ممکن است هدف من صرفاً کسب اطلاع باشد، یا از روی کنجکاوی یا فضولی و غیره، اما نمیدونیم چه آتشی به جان شنونده میاندازی. شر نندازید تو زندگی مردم، واقعاً خیلی چیزا به ما ربطی نداره. کور وارد خانه مردم شویم و کر از آنجا بیرون بیاییم، مفسد نباشیم. رضا افشار، باشگاه معارف یاران.
خیلی متشکرم آقا رضای افشار. رضای افشار داره یه نکته‌ای رو یادآوری میکنه به همه دوستان و مخاطبین عزیز ما، و اون این که اصلا فلسفه تولید یک محتوای گزارشی، یک محتوای اجرایی، یک کار تهیه کنندگی چیه. ما در حقیقت میخواییم با انجام این کارمون انتقال پیامی رو انجام بدیم، یعنی به این واسطه بیایم یک گل زیبایی رو درون یک بسته‌بندی زیبا شرایط شکیلتر قرار بدیم که اون گل زیباتر در اختیار مخاطب قرار بگیره. پس اگر قرار شد کاری رو انجام بدید، پیام درونش باشه، یک کاری باشه که به مخاطبتون یک چیز جدید یا یک کاری رو بروز شده در اختیارش قرار بدید تا اون از این پیام شما بهره بگیره، استفاده بکنه، تو محیط کارش از اون استفاده بکنه، تو محیط زندگیشه، تو محیط خانوادگیشه، تو محیط دوستانشه، به هر حال بتونه اون پیام در زندگیش تأثیرگذار باشه. پس فراموش نکنیم که انشاءالله کارهایی رو انجام بدیم که اون کارها برای ما مؤثر هست. بریم سراغ سرکار خانم علی اکبری ببینیم کار بعدی رو که برای ما ارسال کردن ایشون در چه حوزه‌ای هست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، من در خیابون هستم و میخوام گفتگو کنم با بزرگواری که روی نیمکتی نشستن، با من همراه بشید. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
میخواستم شما ضامن من بشید نزد یک نفر، اگر اجازه بدین من تماس بگیرم و شما منو ضمانت کنید.
چشم، در خدمتتون هستم.
مشکلی نیست؟
نه.
پس یه لحظه من شماره رو بگیرم.
سلام مخاطب گرامی، پس از عرض سلام به محضر مبارک حضرت امام رضا علیه السلام به روحه منظر مرتبط می شدید.
حرم مطهر بدویه و میخوام شما ضمانت کنین منو نزد امام رضا.
یا آقای امام رضا، این گزارشه هر آرزوی داره برآورده بکن و از خدا بخواد که عاقبت به خیر بشه.
شما الان سلام خواسته رو شنیدید، از احساستون به ما بگید. چند وقت پیش رفته بودیم زیارت و الان اگر روبروی گنبد امام رضا بودین چی از امام رضا میخواستید؟
من دو ماه پیش خدمت آقای امام رضا شرفیاب شدم و اگر الان در منظر آقای امام رضا بودم، از آقای امام رضا ظهور حضرت ولی عصر میخواستم که بیاد و دنیا رو پر از عدل داد بکنه و به خدا به همه مرضا هم شفا بده
انشاءالله. اگر به شما این اجازه رو بدن که یک روز خادمی امام رضا رو کنید، دوست دارین خادم کدوم بخش باشین و چرا؟
در هر جای حرم آقا امام رضا انسان خدمت کند هیچ فرقی نمی کند، جاروکش بشم یا کفش مردم بگیرم، ولی دلم بخواد جاروکش آقا امام رضا بشم و از آقا امام رضا بخوام که خداوند کمک کنه به همه مرضا شفا بده.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. اینقدر امام رضای مهربان ما رؤوف و بخشندن که مطمئنم از راه دور هم سلام ما رو بی‌پاسخ نمیذارن و به رسم ادب السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. خدا نگهدار.
باشگاه مردمی معارف یاران.
دست شما درد نکنه خانم علی اکبری. قبلش میگفتی میخوای به چی بپردازی؟ یه مرتبه من تو خیابون هستم، میخوام برم یه آقای رو نیمکت نشسته باشه گفتگو بکنم. خب در مورد چی؟ اونجا باید قید میکردی که میخوام امروز در مورد ضمانت کردن برای شما صحبت بکنم، میخوام برم تو گفتگو با آدمهایی که ببینم اهل ضمانت کردن دیگران هستن. اینو میگفتی بعد میرفتی سراغ کار. خب من هم دیگه فرصتی ندارم، بعد از حضور شما خداحافظی بکنم تا برنامه بعد که دوباره خدمت برسیم و سلامی دوباره داشته باشیم. بدرود.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
برخی آدم ها یه جوری زندگی میکنن و مؤثر واقع میشن که آرزو میکنی کاش یه روز یا حتی یه ساعت میشد که مهمونشون باشی و محضرشون رو درک کنی. آدمایی که برای کار وقت و توان میذاشتن و همه چیز رو طبق اصول خودش پیش میبردن و کمکاری نمیکردن. از این آدم ها دوروبرمون کم نیستند، اما حیف که سرمون شلوغه و نمیشناسیمشون.
من بعید میدونم در تاریخ کسی به جز استاد حسین لورزاده تونسته باشه 842 تا مسجد طراحی بکنه.
توی مسجد سازی اسطوره‌ای شده بود برای خودش. کارهای دیگه هم کرده بود، اما دلش پیوند خورده بود با معماری اسلامی و پیشنهادهای مختلفی رو به هوای همین ساخت و سازای اسلامی رد میکرد.
وقتی که این چیز شد، اون وقت اومدن و گفتن که اینجا مثل کل گفتش که ما بخواییم که کار باستانی باشه. گفتن ما بد میدونیم که اگر که یه چیزی رو درست کنیم وقت شما نپسندی کلنگ بزنی خراب کنی. ما با مقوا باز یه ماکت درست میکنیم، یه به اصطلاح اسکلت درست میکنیم. اون وقتا نمیگفتن ماکت یا اسکلت، یه اسکلت درست میکنیم اگه پسندیدی. اون وقت اونجا یه دونه چیز کردیم، اون وقت وقتی که دید گفت همینه میخوام. وقتی که چیز کردیم کارمون تموم شد، مکافات زیاد داره که بخوام توضیح کنیم، در روز باز توضیح بود. اون وقت گفتش که بیا ببرم انگلستان. گفتم مادرم اجازه نمیده. گفتش که این هنو بچه ننه. این بود که ما نرفتیم.
این صدای خودش بود. این بانکی رو هم که گفت همون بانک ایران و انگلیسه که زمان قاجار مهندسای اروپایی ساخته بودن. الان توی ضلع شرقی میدون توپخونه تهرانه. مرحوم لورزاده برای سردر میسازه و تبحرشو نشونه اروپایی ها میده.
اینجا سردر بانک تجارته که توسط حضرت استاد لورزاده ساخته شده و از اولین کارهای ایشون هست. تقریبا میشه گفت که شروع کار معماری ایشون با این سردر آغاز شده و همزمان با این بالکن پیرایش، چاپخونه یمنی سردرش و سردر دارالفنون هم همزمان با اینجا ساخته شده. ویژگی بسیار مهمی که اینجا قابل دیدنه با اینی که این سردر بعد از ساختمان اینجا ساخته شده و الحاقی است، آنچنان هماهنگ با این ساختمان ساخته شده که اصلا نمیشه فکر کرد که روزی این سردر وجود نداشته، بلکه آنچنان با این عجین و دست به هم داده که کاملا با هم هماهنگ شده و همدیگر رو پر کرده.
پنجره. خیلی از کار لورزاده به دستور حکومت وقت بوده و تقریبا اجباری بوده براش. مثلا اومده بودن گفته بودن بیا برای کاخ مرمر یه گنبد مثل گنبد مسجد شیخ لطف الله بساز. برای اینکه ردشون کنه گفته بود بلد نیستم. بعدن مأموری از طرف مجلس شورای ملی اومده بود که باید بیایی. شهناز لورزاده دختر استاد میگه آقا به اجبار سر کارهای حکومتی رفت، اما هیچ وقت پولی را که از اونجا میگرفت خرج زندگیمون نمیکرد. میگفت این پولا شبهه داره، نمیدونم از کجا اومده.
به شمسی شد اتنام آرامگه 1300 از پیش 13 1313 من فردوسی رو میساختم. مستر گدار که یه وقتی رئیس اداره کل باستانشناسی بود، اینجا فردوسی رو چیز ساخته بود، مثل اهرام مصری ها ساخته بود. اول که خسرو بهش گفته بود که بابا این حالا مانی من مصری هاست، اهرام مصری، گفت این ایرانی نیست. گفتم بابا ما ایرانی باشه نمیدونید چیه، اگر که میخواین من یه دونه ماکت پاره بگن موالخون، گفتن اسکلت، یه اسکلت این رو با مقوا میسازین، اگه که دیدین مناسبه وقت اونو شروع میکنیم، نشد یه جور دیگه. این بود که مقوا گرفتیم و اینا ماکت این فردوسی که الان عکسش اینجا ساختیم.
وحید قاسمی مدیر خانه و موزه لرزاده میگه
بدون شک میتونیم بگیم زبان معماری تهرانی رو واضحش اون هست و میتونیم به عنوان سردمداری برای زبان معماری تهران ازش نام ببریم مرحوم حسین لرزاده معمار هست. طبیعتاً یک کاراکتر، یک شخصیت اینجوری با حدود قریب 800 مسجد ساخته شده در تهران و اقصی نقاط ایران و امارات و بناهای بسیار بسیار مهمی مثل آرامگاه فردوسی و دیگر نقاطی که داشته، طبیعتاً خانه و مکان زندگی ما هم خیلی خیلی های اهمیت میشه.
کارهایی که مرحوم لرزاده انجام داده اونقدر زیادن که از شمارش خارج شده و نمیتونیم فهرستشون بکنیم. مسجد معروف لرزاده توی میدون خراسان، مسجد اعظم قم، مساجد سلمان، عمار، سجاد، انبار گندم، فخریه، سنگی، زعیم، سپهسالار و آثاری مثل سردر دارالفنون و گنبد و تزئینات کاخ مرمر، بخشی از کاخ سعدآباد و کلی بنای دیگه به علاوه آثار مکتوب بسیاری که از ایشون باقی مونده، همه از آثار استاد لرزاده است. اینا فقط بخشی از تلاش این مرد بزرگه برای اینکه هنر ایرانی رو من و شما توی خیابونا و مسجدا و بناهامون ببینیم و بهش افتخار کنیم.
ویژگی خیلی خاصی که این مسجد داره این است که حضرت استاد لرزاده علاوه بر اینکه طراحی اینجا رو به عهده داشتن، در ساخت اینجا هم خودشون مشارکت داشتن. اینجا مسئله انسلاک انحراف قبله درش رعایت شده، یعنی ورودی مسجد از طرفی به خیابان مربوطه و از طرفی وقتی که وارد میشه درست روبروی محراب وارد میشه، به صورتی که صف رو به هم نزنه و کاملا روبروی محراب عمل بشه. از ویژگی های دیگر این مسجد این است که در داخل شبستان شما یک فضای مرکزی میبینی که گلپوش شده و سه نیم کار جانبی در سه طرف اینجا آمده. این که میبینیم که این نیم کار یعنی فضای مرکزی به ورودی متصله و سه نیم کار، هم نیم کاری که محراب درش واقع شده و هم نیم کارهای جانبی در کناره ها آمدن، به این دلیله که نمازگزار و مراجعه کننده کاملا جهت قبله رو تشخیص بده. یعنی شما الان میبینید که وقتی که از در وارد میشید خود به خود میفهمید که دو فضای جانبی و یک فضای روبرو داره. یعنی حتی اگر محراب ما نمیداشتیم کل فضا به ما نشان میداد که محراب به کدوم سمته و صف به کدوم سمت قرار میگیره.
اینایی که آقای حسین مفید شاگرد لرزاده میگه خیلی مهمه و توی ساخت و ساز مساجد الان گاهی این اشتباه رو میبینیم که ساختمون مسجد رو بر اساس قبله نساختن و قبله جهت مایل داره. علی اکبر نصرآبادی، یکی از معماران قدیمی، چنین نظر میده.
تخصص و توهر ایشون این بوده که خب مساجد مثل کارخونه یا یه ساختمونه فنی مونه. اینجوری نیست که یه سالونی رو معمارا بیشتر متوجه عرض من میشن، یه سالونی رو طراحی میکنه میگن قبله کمی متمایل به راست. طراحی مسجد ضوابط خاص خودشو داره، اتصال صفوف، شبستان زنونه، مردونه، محل تطهیر، محل ورودی، خانه امام جماعت و و و و و استاد استهلاک قبله و جهت قبله رو با تخصص فراوان میتونستن قشنگ این یکسانسازی فضاها رو در بیارن و پوشش نهایی که ما رو الان مثلا به قول خارجی میگیم فینیشینگ و اون همین چهار اصل یا اصول اربعه به نام خودشون که اسم گذاشتن اصول اربعه معماری، همون گره‌سازی و مقرنس و رسمی‌بندی و قطاربندی، اینا این چهار تا رو مثلا پوشش میدادن در سقف، حالا با سلیقه و طراحی خاص خودشون به نحو احسن اینو انجام میدادن.
عشق لورزاده به اهل بیت علیهم السلام برای کسی پوشیده نبوده. آقای حسین مفید و همسرش مهناز رئیس‌زاده سالها شاگرد لورزاده بودند و جمعه ها می اومدن منزلش تا مشق معماری کنن. خانم رئیس‌زاده تعریف میکنه یه روز به روال همیشه توی منزل استاد مشغول درس و بحث بودیم که زنگ خونه رو زدن. در باز شد و یه آقای ناشناس که شال سبز به کمر بسته و کلاه سبزم به سر داشت وارد شد. استاد درس رو قطع کردن، به اون آقا خوش آمد گفتن و بعد اون آقا شروع کرد به خواندن روزه امام حسین علیه السلام. خیلی برامون غافلگیر کننده بود. باید می بودید و حال و هوای استاد رو می دیدید. نمی دونید چه اشکی می ریخت.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. نمودی در دل ویران عزم دیدنم بابا، به قربان سر نورانیت جان و تنم بابا. سرم را روی زانو می گرفتی تا بیاسایم، تلافی میکنم گیرم سرت بر دامنم بابا.
تازه اون روز فهمیدیم استاد لورزاده روز هفتم هر ماه توی منزلشون روزه دارن. روزه که تموم شد استاد درس رو از سر گرفت.
اولین نکته ای که تو این متن باید بهش توجه کنیم، چون زمینمونم شیبدار نیست. چرا شیبدار نیست؟ چون هیچ شیبی عرض نشده، صفر و صفر کلیه محوطه اطراف حساب میشه. ارتفاع مجاز اینو باید چک بکنیم.
خیلی سعی میکرد مساجد رو بر اساس هدفشون و نوع استفاده های مختلفی که دارن طراحی کنه. مثلا مسجد اعظم رو که میخواست بسازه، گنبد مسجد رو پایین تر گرفته بود که کنار گنبد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها عرض اندام نداشته باشه. دقت‌های دیگه هم داشت که توی تک آثارش معلومه.
از نمونه‌های مسجدهای درونگراست، یعنی اگر ما فضای بیرونی و نمای بیرونی مسجد رو ببینیم، تقریبا ما هیچ نمایی نداریم و هیچ چیزی رو هیچ گفتگویی با ما نمی‌کنه. ولی اون پیچشی که در ورودی مسجد میده و ما رو وارد صحن محدود و کوچک مسجد میکنه و سپس وارد شبستان میشیم، این رو میبینیم که فضای بازی میشه و کاملا فضای مسجد به خود میگیره.
امان از سقف‌هایی که هوش از سر آدم میبرن، از بس هندسه دقیق و مهندسی رنگ و طراحی ویژه‌ای دارن.
از مشخصات معماری سنتی ما و این مسجد توجه به سقف و پوششه، در مقابل اونچه که امروز به نقشه ساختمان و اصطلاحاً به پلان توجه میشه. یعنی شما اگر یک دقتی به برش افقی این مسجد بیاندازید، به این شبستون بیاندازید، چیز خاصی ما تقریباً نمیبینیم. ولی اگر سرمون رو بالا بگیریم و پوشش رو هم ببینیم، چه هماهنگی که پوشش با برش افقی ایجاد کرده و چه فضاهایی که حتی در همین فضای محدود چه تقسیم بندی هایی شده که احساس آرامش بده و فضا رو تقطیع بکنه برای فعالیت‌های مختلف، که اگر کسی فرادا می‌خونه بتوانه، اگر قرآن می‌خونه بتوانه، و اگر جماعت صف رو به هم نزنه، اگر گفتگویی صورت می‌گیره در گوشه‌ای بتونه صورت بگیره.
حسین لورزاده عاشق چای روزه بود. حتی اگه خودش نمیتونست شرکت کنه، توی روزه خانگیشون پیگیری میکرد که حتما چای روزه رو براش ببرن. ندا الهی نوه استاد میگه توی عالم کودکی همه چیز خونه بابا جون برای من جذاب بود، اما عبای ایشون برام چیز دیگه ای بود. میرفتم روی پای بابا جون میشستم و سرمو از آستین عبا بیرون میآوردم. بعدن بابا جون میگفت حالا بذار شعری رو که برات گفتم بخونم. این ندا از عالم بالا رسید، مژده آب است این، لعنت بر یزید. میگفتم بابا جون این چه شعریه برای من گفتی؟ توش یزید داره. میگفت نه، این بهترین شعره.
من بودم و آقای آباد بود و آقای حاج اکبر کاشان. وقتی که ما رفتیم دیدیم که نه، اینا اشتباه کردن، عربا مصری ها رو آورده بودن، اونا هم تشخیص نداده بودن. مصری ها رو آورده بودن، مصری ها گفته بودن این کار ایرانی هاست، باز اونا بیا. وقتی که رفتن تو گنبد دیده بودن این بوریونه تنیده به بدن، اینجا این خطا همه جای چیز موریونه. بله، از اون تکه هاش هم من آورده بودم اینجا برای نمونه. تو ستون بلند از چوب ساج، اینا رو شیش امامیان از هندوستان فرستاده بودن بلند. این دوتا ایرادش فقط این بود که از ایوان بارگاه میخواستیم نگاه کنیم حرمو، اینا تو چشم میزد. ما اون دوتا بلند ها رو ورداشتیم و به عوضش 12 تا دوله که به هم دیگه صرف بپیچی چجوریه، 12 تا از این ترکا دو تا ستون رو ورداشتیم یه دهنش کردیم.
آدم ها یه بار زندگی نمی کنن، به تعداد تأثیر آثارشون روی مخاطب حیات دارن. توی مساجدی که حسین لورزاده ساخته، حس و حال معمار به نمازگزار منتقل میشه. یعنی استاد اینجا با تو بدبستان داره و حرف میزنه، به تو اختیار میده بری همون جایی که حالت خوبه نمازتو بخونی. فضای مسجد انگار مکالمه داره با تو. استاد بدون اینکه دیده بشه با بازی نقش و رنگ کاری میکنه که دلت وصل به بالا بشه.
صبح زیبای شما به خیر و خوشی باشه. مستند پنجره بود که تقدیمتون کردیم. دوستان عزیز، افرادی که با هم دوستند و با هم دیگه رفت آمد دارن، خیلی چیز را میتونن به هم دیگه تعارف و تقدیم کنن که از کنار در هم دیگه بودن حس بهتری رو دریافت بکنن. همکار خوبم در رادیو معارف هم که دوستدار شما را میخوان که بهترین ها برای شما اتفاق بیفته. پس در حالی که ساعت 9 صبح، از طرف همکارانم عرض میکنم که بفرمایید سلامتی.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظه دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوایم بگیم همه آلرژی‌ها مزاجیان. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیریم.
خیلی علت‌ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون هر بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.